اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام وزارت خارجه امریکا خواهان رهایی 3 زندانی امریکایی از بند طالبان شده است. راجر کارستانس، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت خارجه امریکا، دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که آنها تلاش میکنند که این امریکایی ها را دوباره با خانواده و عزیزانشان یک جا سازند. او در این پست خود می افزاید که رایان کوربات و محمود شاه حبیبی 2 سال پیش در افغانستان اسیر شدند. حبیبی که تابعیت افغانستان را دارد، رئیس سابق اداره هوانوردی ملکی جمهوری مخلوع بود. اداره استخبارات طالبان او را 10 روز پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر سابق شبکه القاعده، در کابل دستگیر کرد که تاکنون در مورد سرنوشت او معلومات در دست نیست. راجر کارستانس، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگانگیری در وزارت امور خارجه امریکا، نوشت که علاوه بر رایان کاربوت و محمود شاه حبیبی، یک شهروند امریکایی دیگر به نام جورج گالیزمن نیز مدت هاست که زندانی بوده و خانوادهش از دوری و رنج می برد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان حمله اسرائیل بر یک کمپ ملکی در نوار غزه را محکوم کرده است. قهار بلخی، سخنگوی این وزارت، دیروز شنبه با نشر اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته که حکومت طالبان بمباردمان اخیر اسرائیل بر منطقه الدرج در نوار غزه را محکوم می کند و از جامعه جهانی می خواهد که از نسل کشی فلسطینی ها جلوگیری کند. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، قطر و بریتانیا نیز از اسرائیل به دلیل این حمله انتقاد کردند. حکومت غزه تحت کنترل حماس گفته که در این حمله 100 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اسرائیل گفته که در آن مکتب مرکز قماندانی حماس را که عملیات را بر ضد اسرائیل سازماندهی می کرد هدف قرار دادند. 6 افغان از یک زندان در کراچی آزاد شدند. جنرال قنسلگری افغانستان در کراچی که تحت کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه در خبرنامه گفت که این افغانها در توقیف پلیس پاکستان در منطقه سولجر بازار زندانی بودند. به تازگی پاکستان بار دیگر دستگیری و اخراج مهاجرین افغان را از آن کشور شدت بخشیده است. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون بیش از 600 هزار افغان را از خاک خود اخراج کرده که این امر باعث تشدید بحران بشری در افغانستان شده است. بر اساس یک نظرسنجی جدید، کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در 3 ایالات امریکا، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه، پیشی گرفته است. این نظرسنجی رای دهندگان احتمالی توسط روزنامه نیویورک تایمز و سنا کالج صورت گرفت و دیروز شنبه منتشر شده است. نتایج این نظرسنجی که نشان می‌دهد که در ایالت میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین، 3 ایالت پر جمعیت که کلید پیروزی هر یک از احزاب در انتخابات ریاست جمهوری تلقی می شود، هارس یا با ترامپ مساوی است و یا از او پیشی گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا در 5 ماه نوامبر سال جاری برگزار می شود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. هنوز زخمهای ناشی از رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان التیام نیافته که خطرات ناشی از اقلیم در برخی از ولایات در راه است.
مردمانی هستند که فعلا نان ندارن، آب ندارن، خانه ندارن، به سرپناه هستند. مردمانی هستند که متضرر مالی شدن، کشت زراعتشان از بین رفتن و خانه فعلا ندارن.
انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان هنوز هم قربانی می‌گیرد. گزارش داریم در این مورد. حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه واکنش های را به دنبال داشته. پرچاوی های دوامدار انرژی برق در افغانستان مردم را مجبور به نصب سیستم سولار و انرژی آفتابی کرده، اما کسانی که امکان آن را ندارند چی میگویند؟
وضعیت بد اقتصادی و در اوج بیکاری بعضی از خانواده ها نمیتوانند که سیستم سولاری برای خود فعال کنند که این یک مشکل کلان است به خانواده های فقیر و غریب.
در گزارش میشنوید که در غور مردم از بیماری های ساری و بیدوایی رنج میبرند. و در نیمه دوم ساعت ویسل برنامه از میدان های ورزش تقدیمتان میشود. با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر بخبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. در حالی که زخم های ناشی از رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان التیام نیافته، اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان امروز یک شنبه نیز در 6 ولایت افغانستان باران های نسبتا شدید توهم با رعد و برق را پیش بینی کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
اخیراً مناطق مختلف افغانستان شاهد باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و طوفان‌های مدهش بوده است. تا هنوز خانواده‌های قربانیان این رویدادها از سوگواری عزیزانشان فارغ نشدند و خسارات ناشی از حوادث اخیر ترمیم نشده که برای امروز نیز در ولایات نورستان، کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا باران‌های نسبتاً شدید توأم با رعد و برق پیش بینی شده است. با گفته اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 30 میلیمتر خواهد بود. این اداره روز شنبه در اعلامیه همچنین گفته که در ولایات شمالی، شمال شرقی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها احتمال بادهای شدید توأم با گرد و خاک وجود دارد و سرعت این بادها در مناطق مختلف از 50 کیلومتر تا 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. این در حال است که شمار زیادی از سیلاب زدگان و قربانیان سایر رویدادهای طبیعی چند ماه اخیر در افغانستان میگویند که تا هنوز با آنها یا هیچ کمک نشده و یا هم ناچیز و ناکافی بوده است. ارباب نبی، یک باشنده ولسوالی مرغاب ولایت غور، میگوید:
بای خود میرم در رواز میرم که مصیب یا کمک بیده که مردم را کشنگی نمونده.
از اسلام الدین سرگند، یک رضاکار در ولایت بغلان، هم میشنویم:
مردمانی هستند که فعلا نان ندارن، آب ندارن، خانه ندارن، به سرپناه هستند. مردمانی هستند که متضرر مالی شدن، کشت زراعتشان از بین رفتن و خانه فعلا ندارن. اما رسیدگی هم تا توان شده، اما این کفایت نمیکنه، باید دیگر هم شود.
از اواسط ماه ثور سال جاری شمسی به این سو، در نتیجه باران‌های شدید، سیلاب‌های ویرانگر و طوفان‌های مدهش در شماری از ولایات افغانستان صدها تن کشته شدند، هزاران منزل مسکونی کلاً یا قسماً تخریب گردیده، هزاران جریب زمین زراعتی و باغ‌ها از بین رفته و هزاران رأس مواشی هم تلف شده است. دانشمندان محیط زیست شدت و تکرار همچو رویدادهای ویرانگر طبیعی در افغانستان را با تغییر اقلیم جهان مرتبط می دانند. به گفته سازمانها و نهادهای بین المللی، بانک افغانستان در تغییر اقلیم جهان سهم ندارد، اما بیشتر از سایر کشورها از آن متاثر شده و این پروسه در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برخی باشندگان ولایت‌های غربی و جنوب غربی در افغانستان می‌گویند ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده از جنگ‌ها هنوز هم از آنها قربانی می‌گیرند. بر اساس گزارش ملل متحد، نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل با تعدید دوامدار آسیب پذیری ناشی از این ماین ها و مهمات روبرو هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از باشنده های نیمروز آغاز میشود.
اگه اوازه تو روی دو همه ایم و خراب چین نمیفهمیدیم که چگاه کنیم. که بعد از اینکه حادثه رخ داد میدان که بازی میکردیم، میدان را هم دیگه بعد مسدودش کردن.
فرهاد 19 ساله باشنده ولسوالی خاشرود نیمروز است که از داستان جان باختن یک عضو خانواده‌اش در نتیجه انفجار ماین بجا مانده از جنگ ها روایت می کند. او به رادیو آزادی می گوید سال گذشته در یک منطقه خاکی با پسر کاکایش و دیگر دوستانشان فوتبال بازی می کردند که این رویداد رخ داد.
یک از روزا بود که توپ که بازی میکردیم به سمت همون منطقه ممنوعه رفت و همه جرات نکردم برم بگیرم شو. یکی از همی پسر کوکایم رفت گفت من توپ میارم. بعد رفت خیلی وقت دیر شد نایمد. مام رفتیم دنبالش، منطقه از ما کم دورتر رفتیم بالای سرش که نزدیکش رسیدیم که تازه میخواست توپ رو بگیره که مین پای سر یک مین آمد و مین فجارش داد.
فرهاد ادامه میدهد
بعدش ما او رو گرفته بردیم طرف شفاخانه. اینا از ما در نزدیکی ما نبود تا کسی را خبر کردیم و بالاخره ما را بردیم شطر اصانمش به شفاخانه. چند وقت زنده پای خود از دست داد و یک قسمت از انگشتای خود را انگشتای دست خود را از دست داد و محلول شد دیگه نمیتونست را بره. و بعد از یک مدت خیلی کوتاهی بود، 7 ماه 8 ماهی بود که در سر عفونت زخمش از بین رفت، زنده نمون.
ماین از جمله مهمات جنگی است که همیشه در جنگ ها از آن استفاده می شود و افغانستان دهه ها است که درگیر جنگ های مختلف است. با وجود تلاش های مؤسسه های مختلف ماین پاکی در افغانستان، ماین ها و مهمات جنگی بجا مانده از جنگ ها هنوز هم از مردم این کشور قربانی می گیرد. فیض الله محمدی باشنده ولسوالی بالا بلوک فرا در همسایگی نیمروز نیز از خطرات ماین های منفجر ناشده شکایت مشابه دارد. او که مصرف کشاورزی و مالداری از برادی آزادی گفت حدود 6 ماه پیش یکی از اهالی قریهشان در نتیجه انفجار مواد انفجاری منفجر ناشده کشته شد.
چند وقت پیش از امید دکده ما یک نفر ماین برا کرد و متاسفانه که بشاره از بین رفت و خانواده از او بی سرپناه و بی سرنوس شدن و هنوزم ما از خطر ماین در منطقه خود و در سایر نقاط کشور رنج میبریم.
بیشتر ماین ها و مهمات در زمان تهاجم شوروی سابق و سالهای پس از آن در افغانستان کارگزاری شدند. طالبان نیز یکی از طرفهای درگیر جنگ بودند که در 2 دهه گذشته و پیش از حاکمیت دوباره ایشان متهم به ماین گذاری از جمله ماین های دستساز هستند. عبدالکریم یک باشنده دیگر فرانیز میگوید که وجود ماین ها باعث تلفات شده و نگران است. او به رادیو آزادی چنین گفت:
زمان روس حتی مینایی هست که در کوهای افغانستان باقی مانده، سرگلوله های زنگ زده باقی مانده که زیر خاک است. حتی چند وقت پیش یک از قومای ما به خاطر چراندن مواشی خود به کار رفته بود که متاسفانه او را مین بلند کرد. به کنار از اون ما تا هنوز خود ما شخصا احساس راحتی نمی کنیم تا اینکه به کوها بریم یا به خاطر چراندن مواشی بریم یا تفری بریم. یا متاسفانه چندین بار ما شاهد ایزی بودیم که از این نزدیکا اینا تفلکایشون مین بلند کرده.
مسئولان سرتامه طالبان در نیمروز و فرا و پرسش های رادیو آزادی درباره شمار تلفات ماین ها و مهمات جنگی با جا مانده از جنگ پاسخ ندادند. اما محمد نسیم بدری سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در فرا میگوید که در جریان یک سال گذشته صدها حلقه ماین و مواد منفجر ناشده را کشف و خونسا کردند.
فرا ولایت که
در ولایت فرا از یک سال به این سو به تعداد 350 حلقه ماین های مختلف النوع و بجا مانده از جنگ های گذشته و مواد منفجره توسط تیم انجینری قماندانی امنی فرا کشف و خونسا شده است. البته این تعداد در ساحات مختلف به سطح مرکز و ولسوالی های فرا بوده که کشف و خونسا گردیده است.
بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان که حدود 2 هفته پیش نشر شد، از سال 1989 میلادی تا زمان نشر گزارش، این سازمان میگوید 45 هزار تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ ها قربانی شدند. به گفته اوچا در حال حاضر نزدیک به 3.5 میلیون نفر در افغانستان به دلیل ماین ها و مواد منفجر ناشده در معرض خطر دوامدار قرار دارند. حالا بسیاری از باشنده های ولایت های غرب و جنوب غربی که نزدیکانشان را در نتیجه انفجار ماین های منفجر ناشده از دست دادند مانند عبدالکریم از مؤسسه های ماین پاکی میخوان که توجه بیشتر در قسمت پاکاری و خونسازی ماین ها و مهمات جنگی بجا مانده از جنگ ها کنند.
خواست ما از نهادهایی که در قسمت پاکاری ماین ها فعالیت میکنند و مؤسساتی که در این قسمت فعال هستند این است که کوههای افغانستان و بالخصوص کوههای ولایت فرا را بیشتر مورد توجه قرار بدهند تا اینکه تمام کوها از وجود ماین هایی که حتی از زمان روس باقی مانده پاک شود و کنار از ما بتانیم به صورت راحت به ذهن آرام به کوها سفر بکنیم یا مثلا به کوها به خاطر تفریح برویم به خاطر میله برویم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی، حمله اخیر اسرائیل بر نوار غزه که در اثر آن حدود 100 تن کشته شدند انتقادات شدید را در قبال داشته است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای منطقه از این حمله اسرائیل انتقاد کرده خواستار تحقیقات در این مورد شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش اماین.
یک حمله نیروهای اسرائیل صبح زود شنبه یک مکتب را در نوار غزه هدف قرار داد و آن را تخریب کرد که در آن بیجا شدگان فلسطینی اقامت داشتند. تیم‌های نجات و کمک کنندگان محلی برای ساعت‌ها تلاش می‌کردند تا اجساد و افراد گیر مانده در زیر آوارها را جستجو کنند. این حمله واکنش‌های تند بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را برانگیخته است. شورای امنیت ملی آمریکا در اعلامیه نگرانی جدی حکومت آن کشور را در مورد تلفات افراد ملکی در این حمله اسرائیل ابراز کرده است. در اعلامیه گفته شده که اگرچه مقامات اسرائیلی گفتند که اعضای گروه حماس هدف قرار گرفتند ولی آمریکا خواهان جزئیات بیشتر در این مورد است. شورای امنیت ملی آمریکا با اشاره به این که حماس از مکاتب استفاده نظامی می کند گفته که ایالات متحده آمریکا بارها گفته که اسرائیل باید برای کاهش تلفات افراد ملکی گام بردارد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. جوزف بارل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که تصاویر حمله بر مکتب در غزه که اکنون کمپ مهاجرین است وحشتناک است. به گفته بارل در یک هفته گذشته حداقل 10 مکتب هدف قرار گرفته است. جوزف بارل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفته که هیچ توجیه برای این قتل‌های دست جمعی وجود ندارد. بارل آتش بس را یگانه راه توقف کشتار افراد ملکی و رهایی مسئولین گروگان‌ها خوانده است. حکومت نوار غزه تحت کنترل گروه حماس می‌گوید که صبح زود روز شنبه در نتیجه حمله اسرائیل 100 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. عبدالله اکیلا که از این حمله جان به سلامت برده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
ما آرام نشسته بودیم که ناگهان یک مرمی هاوان آمد و به اینجا اصابت کرد. یک مرمی دیگر هاوان به دروازه مکتب اصابت کرد. در هر دو مکتب افراد ملکی و اطفال بیجا شده زندگی می کردند. ما از یک ساعت به این سو اعضای بدن اطفال را جمع‌آوری می کنیم. این ظلم است. تا چی وقت این گونه خواهیم بود؟ ما خسته شدیم. دیگر کافی است.
اما اردوی اسرائیل گفته که در این مکتب اعضای گروه حماس پنهان شده و برای عملیات علیه مردم و عساکر اسرائیل دستور می دادن. قطر که در مذاکرات صلح بین اسرائیل و حماس میانجیگری می کند خواستار تحقیقات فوری در مورد این حمله شده. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در مناطق فلسطینی در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق اسرائیل را به نسل کشی متهم کرده است. فرانسیسکا آلبانیز نوشته که اسرائیل در همه جا فلسطینی ها را نسل کشی می کند. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که از حمله اردوی اسرائیل بر مکتب تبیین و کشتار مردم به شدت ناراحت شده است. در هفتم اکتبر سال 2023 میلادی جنگجویان گروه حماس بر قلمرو اسرائیل حمله کردند که در نتیجه آن 1200 تن کشته و 250 تن هم به گروگان گرفته شدند. این حمله منجر به آغاز حملات گسترده زمینی و هوایی اسرائیل بر نوار غزه شد. بر اساس معلومات وزارت صحت در نوار غزه تحت کنترل حماس تا اکنون حدود 40,000 فلسطینی در این حملات کشته و 92,000 تن دیگر هم زخمی شدند.
بیشتر از خبر
ممنون که تا این لحظه با ما هستید. شماری از باشنده های شهر کابل و برخی ولایات می گویند که به علت پرچوی های دوامدار برق مجبور شدند که در خانه های خود سیستم برق سولار یا خورشیدی را با هزینه شخصی خود تامین کنند. اما برخی از آنها می گویند که توانایی فراهم آوری این سیستم را ندارند و به دلیل گرمای شدید با مشکلات زیاد روبرو هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شکایت مردم از پرچوی های دوامدار برق و رو آوردنشان به سیستم برق سولاری یا خورشیدی. شماری از باشندگان برخی ولایات به شمول کابل میگویند به خاطر پرچوی های دوامدار و ضعیفی برق مجبور به تامین انرژی برق سولاری در خانه هایشان با هزینه شخصی خود شدند. زبیح‌الله حسن‌زی به رادیو آزادی گفت:
در این اواخر مردم افغانستان چی در مرکز هستند و چی در ولایت هستند از سولارهای آفتابی استفاده میکنند و این سولارها برای مردم افغانستان بسیار مفید و ارزان تمام میشود. در ولایت مردم که وضعیت اقتصادیشان خوبتر است از 1 تا 50 سولارها را میماند. ما در افغانستان بندهای بزرگ و کوچکی داریم که نمیتوانیم از آن به شکل درست استفاده کنیم برای افغانستان برق تولید کنیم.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود نیز شکایت مشابه دارد.
ما که برق دولتی داریم اما از سولار استفاده میکنیم، زیرا برق دولتی به ویژه نسبت به سال گذشته مشکلات زیادی دارد و باشندگان کابل با چالش های زیادی مواجهند. اکثر مردم سولار استفاده میکنند. کسانی که توانایی دارند همه سیستم خانه را سولاری میکنند. کسی که توانش نمیرسد با 1-2 بطری و 1 تخته سولار خریداری میکنند. تنها همین قدر که شب غذا را دیده بتوانند و بخورند.
فروشندگان تخته های سولار یا برق خورشیدی و تامین کنندگان این سیستم نیز میگویند به دلیل افزایش پرچوی های برق وارداتی فروش وسایل سیستم برق خورشیدی بیشتر شده است. از این میان نعمت الله منگل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خصوصا با گرمی زیاد مردم میان که بخاطر می کولر یا پکا یا ایر کاندیشن چیزی که مردم توان داره، البته این نظر به اقتصاد خانواده است، مردم میان مون خوش سیستم کاروبار زیان داره دیگه. فعلا خوب است، قیمت ها فعلا خوب شده از نظر به چند سال پیش. فعلا قیمت های سولار ارزان شده. خانواده بیچاره اگر اقتصادش هم ضعیف بود میتونه از 3-4 هزار الی 5 هزار هم اما مشکل ابتدایی خود حل کنه.
آقای منگل میگوید با در نظر داشت نیازمندی های قیمت های وسایل برق خورشیدی متفاوت است، زیرا به گفته او تخته های سولاری از 50 الی 700 وات برق در بازار وجود دارد. اما برخی از مردم میگویند به دلیل اقتصاد ضعیف توان خرید وسایل سیستم برق سولاری یا خورشیدی را ندارند. یاسین سادات باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
گرچه در این اواخر بازار سولار و تخته‌های شمسی گرم شده و مردم رو به خریدن تخته‌های سولاری شده هستند، ولی باز هم در این وضعیت بد اقتصادی و در اوج بیکاری بعض از خانواده‌ها نمی‌توانند که سیستم سولاری برای خود فعال کنه و حتی گروه‌های خود را روشن کنه که این یک مشکل کلان است به خانواده های فقیر و غریب.
مسئولان شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان پیش از این به رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت طالبان گفته بودند که برق وارداتی از تاجیکستان و ازبکستان ضعیف است و آنها نمی توانند در زمستان و تابستان نیازمندی های مردم کابل را برآورده کنند. گفتن است که مشکلات برق در افغانستان تازه نبوده بلکه از سالها به این سو پیشی ندارد. آگاهان اقتصادی دلیل آن را وضعیت بد اقتصادی و عدم مدیریت سالم ذخایر اساسی از جمله دریاها و بندهای آب به خاطر ده ها سال جنگ در کشور عنوان می کنند. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش خود در ماه اپریل 2024 گفته که افغانستان 80% برق را از کشورهای همسایه وارد می کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه را متقبل می شود.
برخی از خانواده ها در ولایت غور می گویند که به دلیل گرمی هوا و نبود امکانات صحی در مناطقشان موارد اسهال در میان کودکان آنها افزایش یافته است. دکتران در شفاخانه ولایتی غور نیز افزایش شمار بیماران مبتلا به اسهال در این ولایت را تایید می کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از باشنده های غور آغاز میشود.
ام دارای 10 سرنفوسیم چون 8 تانه طفل دارم. دست گرمی و از دست بدبختی ای سال هم تایپای میشن هم استفراغ مینن. یکی کلانتر میبرم شفان رو پس میارم از یکی دیگر میبرم پس میارم. ایش دکتر ها دومه رسیدگی نمینن دوا نمیتین.
یک مادر 36 ساله در غور میگوید که فرزندانش به دلیل گرمی هوا و کمبودی امکانات دچار اسهال و استفراغ شدند. او که خاتم نام دارد میگوید توان مالی خریداری دارو را ندارد و مراکز صحی نیز به کودکان بیمارش درست رسیدگی نمی کنند.
دست گرمی ما خیلی مشکلات داریم، از دست نابودی، از دست بیپولی، از دست اقتصادی کم ما هیچ رسیدگی نمی تونیم که عمق در نمی تونیم که به همزی ها یک شیشه شرباتی بگیریم یا حداقل یک سیرامی بگیریم، واسش نداریم که یک سیرام خشک بگیریم که به همزی ها بتیم استفراغش واسه تک یا ایسالش.
محمد سردار یک دیگر از باشندگان شهر فیرسکو میگوید که پس از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور آبی آشامیدنی محلشان گلالود شده و بیشتر مردم به بیماری های مختلف مانند اسهال و استفراغ مبتلا شدند. او دو فرزند دارد و هر دوی آنها دچار بیماری اسهال و استفراغ هستند. این پدر 33 ساله هم به رادیو آزادی گفت که به دلیل فقر توان خرید دارو را ندارد.
به می ماهای تابستان تو استفراغ همی چیا بسیار زیاده، باز از دولت تقاضا میکنیم که با ما همکاری کنه، دوا و سیروم یک چیزی به طفلای ما همکاری کنه.
برخی دکتران در شفاخانه ولایتی غور نیز تایید میکنند که به دلیل افزایش گرمی و آلودگی آب و هوا تعداد مراجعین آنان نسبت به گذشته افزایش یافته است. دکتر فضل الحق فرجاد یکی از آنان میپذیرد که این شفاخانه با کمبود امکانات روبرو است. این دکتر بدون آنکه آماری ارائه کند میگوید که به دلیل کمبود امکانات شمار زیادی از بیمارانشان جان میدهند و این گونه موردها به گفته او در حال افزایش است. توصیه او به خانواده ها این است:
از تمام مادرها و خانواده های محترم خواهش مایی است که طفلا را از گشت و گذار در فضاهای باز گرما جلوگیری بکنند و اونا را در بیرون ها زیاد نگذارند و از تماس با خاک اینا جلوگیری بشه. در پهلوی از این مایات و آبی که به طفلا داده میشه کوشش شوه که از آب جوش داده و آب پاک استفاده شوه تا اینکه اطفال مصاب اسهالات نشوند و روزانه به شکل اضافی مایات حتما به طفلا داده شوه.
سیلاب های سه ماه پیش در ولایت غور زیر ساخت های زیادی از جمله برخ منابع آبی را در این ولایت از بین برده است که به گفته شماری از باشندگان این ولایت اکنون دسترسیشان به آب آشامیدنی پاک محدود شده است. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تاریخ 29 جولای با نشر گزارش در وبسایت خود گفت که باران‌های شدید، طوفان‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها جان 6 میلیون کودک را در 5 کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان با خطر روبرو ساخته است. اکنون خاتم که 8 کودکش بیمارند آرزو دارد برایش کمک صورت بگیرد تا بتواند به بیماری کودکانش رسیدگی کند.
بیشتر نیاز داریم که همه خورترکم تداعی شو و خورترکم رسیدگی شو و که یا از مریضی خوب شود.
حال از پیام های پناهجویان میشنوید که چرا به وطن بر نمی گردند.
پیام ها و نظریات شما.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیایه کشور خود زمین تقسیم کنه دیگه بده به مردم، ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان یک وجب دیگه، ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر، برای نماز جمعه بگیر، تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم به خاطر که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشود، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.